بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أي أهل إيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين بر أساس تعاليم إلهي و توصیه های اهل بیت علیهم السلام اهل غیرتند در همه زمینه ها. در هفته های گذشته راجع به فرزند آوری و تکثیر جمعیت نکاتی به عرض مبارکتون رسید، بحث رو تمام کردم. برای هفته های آینده انشالله بحث جدیدی رو با قید حیات و حول قوه الهی آغاز میکنیم تا ببینیم رزق ما و روزی ما در این خطبه های اول در هفته های آینده چه خواهد بود. اما در این نوبت و امروز به یکی از آموزه های مکتب اهل بیت، به خصوص حسین علیه السلام، اشاره مختصری میکنم و او بحث مهم و مؤثر غیرت است. البته بحثش مفصله، طولانی خواهد بود، اما سعی میکنم امهات او رو در این جلسه عرض بکنم. غیرت از صفات خدای تعالی است. خدا غیوره و یکی از فضائل اخلاقی انسان و مورد تأکید اولیاء همه ادیان الهی به خصوص اسلامه. یعنی اینطور نیست که فقط مربوط به اسلام باشه، همه ادیان الهی غیرت رو تشویق کردن، ترغیب کردن. کلمه غیرت از تغییر و تغیر گرفته شده. کتب لغت در تعریفش می‌نویسن غیرت یعنی سرشت انسان از مشارکت غیر در امری که مورد علاقش هست نفرت داشته باشه. یعنی هر چیزی رو که انسان خودش خوشش میاد و دوست داره برای خودش باشه، دیگری اگر شریک بشه این ناراحت بشه، بهش میگن غیرت معنی لغویش. بعد در معنی اصطلاحیش غیرت این است که کسی نسبت به ناموسش، همسر یا فرد یا هر امر مورد علاقه ای به حدی اهتمام داشته باشه که به دیگری اجازه تعرض به حریم اون رو نده. پس هر وقت چیزی که حق مخصوص به شخص یا یک جمعی هست و دیگران با روش‌های مختلفی حریم اون رو از بین میبرند، کسی که به دفاع برمیخیزه، جلوی متجاوزان رو میگیره و نمیگذاره که اون حریم شکسته بشه، بهش میگن غیور. میتونه همه چی باشه. لذا غیرت یه معنای وسیعی داره. اموال رو میگیره، ناموس رو میگیره، آبرو رو میگیره، دین، استقلال کشور، تمامیت ارضی، وطن، نمیدونم دفاع از حریم اسلام و امثال اینها رو، همه رو میگیره. کسی که در دفاع از اینها بلند میشه انسان غیوریست. اما بیشتر در مورد دین و ناموس به کار میره، یعنی غیرت دینی و غیرت ناموسی بیشتر تو اصطلاحات و تو عرف و تو جامعه این گونه است. در مقابلش هم دیاسته و بیغیرتیه، بیتفاوتی نسبت به انحرافات دینی و انحرافات ناموسی. کلمه دیوس که در روایات آمده که دیاست بهش گفته میشه، یعنی کسی که نسبت به امور دینی و امور ناموسی اهتمامی نداره، حالا او رو باش کاری ندارم، من با این بخش خود غیور بودن فعلا کار دارم. و که اگر این حالت بیغیرتی در جامعه شایع بشه، حریم افراد، استقلال، عزت، فضائل و همه افتخارات، هویت ملی و مذهبی از بین خواهد رفت. اگر بخوایم تشبیه کنیم مسئله غیرت رو، نقش مأمور حراست رو داره که با هوشیاری و دقت تمام مواظبت میکنه آسیبی به حدود و ثغور اون چیزی که بهش گفتن تو از او حفاظت بکن، حراست بکن، حفظ بشه و از بین نره. در کربلا غیرت دینی در اوجه و اساساً همین غیرت دینی کربلا و حماسه عاشورا رو به وجود آورد. غیرت ناموسی هم در کربلا دیده میشه که حالا عرض میکنم که صحنه‌های عجیبی در کربلا تو این بخش داریم. در قرآن کریم کلمه غیرت به کار نرفته، خود لفظ غیرت، اما مفهوم غیرت تا اونجایی که حالا من تو ذهنم هست، اما مفهوم غیرت چرا آمده؟ مثلا اونجا که راجع به حضرت یوسف داره، راجع به دختران شعیب داره، راجع به منافقین مطالبی رو بیان میکنه اونجا، و یا حجاب زنان پیغمبر و حجاب بانوان و اینها مطالبی رو قرآن داره، اونجا به کنایه، به اشاره و ازش میشه برداشت از غیرت داشت. اما در روایات چرا مفصل به غیرت پرداخته شده؟ در روایات عفت و استحکام خانواده و آسایش و آرامش روانی جامعه رو نتیجه غیرت و بی عفتی و بی حیایی و اختلاط زن و مرد و نگاه نامحرم و چشم چرانی و شرب خمر و موسیقی لهوی و امثال اینها رو از بی غیرتی دانسته که روایاتش مفصله. حالا بس نمیخوام مفصل داشته باشم راجع به غیرت و مواردی که هست، اما ریشه اون افعال زشت و پلیدی که در جامعه گسترش پیدا کرده و میکنه اونها بر میگرده به بیغیرتی. در روایات کسی که امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه و در مقابل بدعتهایی که به دین زده میشه سکوت میکنه، یعنی اگر در مقابلش کسی که اهل امر به معروفه، بدعت در دین رو دیده، تخلفات رو دیده، فساد رو دیده، اهل سکوت نیست، قیام میکنه، از مالش، از جانش، از آبروش خرج میکنه، به یک همچین کسی غیور میگن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن پدرم ابراهیم با غیرت بود، حضرت ابراهیم، و من با غیرت تر از اویم. حالا قصه های راجع به حضرت ابراهیم داره که فرصت بیانش نیست، میخواست مثلا همسرش از جایی ببره به جایی، چون دید خیلی اونجا مرز هست و نمیدونم بازجویی میکنن و بازبینی میکنن، گذاشت تو صندوق، با صندوق برد. قصه هایی داره. بعد حضرت فرمودن خدا بینی مؤمنی را که غیرت ندارد به خاک بمالد. این بیان رسول خدا خیلی مهمه ها. حساسیتی که رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام روی غیرت ناموسی خودشون داشتن بر کسی پوشیده نیست. می نویسن حکم ابن عبالعاص، همون پدر مروان حکم معروف، با اینکه مسلمون شده بود، حتی جز مهاجرین بود، با پیغمبر آمده بود مدینه، اما هوسباز بود، از نظر اخلاقی منحرف بود، تا جای منحرف بود که یه روز از درز خانه پیغمبر که در یکی از حجره های همسراش وارد شده بود داشت چشترانی میکرد، پیغمبر رو چشترانی میکرد، اینقدر این شخص پلید بود. رسول خدا فهمیدن، یه عصای نکتیزی داشتن، از شدت ناراحتی او رو دنبال کردن که بگیرنش، اما او در رفت، حضرت به اون نرسید. بعد فرمود اگر او را می گرفتم چشمش را با همین عصا در می آورد. پیغمبر تعارف نمی کرده یعنی مثلا خیلی ناراحتم این کارو بکنم، نه، این کارو می کرد. بعدم تو فقه ما بحثایی رو داریم. بعد دستور داد، ببینید حالا اهتمام رو، دستور داد هم حکم ابن ابوالعاص هم فرزندش مروان از مدینه به طائف تبعید بشن و دستور داد که هرگز اینا بر نگردن تا زمان خلیفه سوم. هم اینها هر کاری کردن که برگردن مدینه نتونستن، میگفتن شما تبعیدی های پیغمبرید. تبعید بودن به خاطر همیه کارشون، کار بیغیرتی، کار بیناموسی. تا زمان خلیفه سوم که حالا یکی از اعتراضای شدیدی که مسلمونا به عثمان داشتن همین بود که چرا تبعیدی های زمان پیغمبر رو اجازه بازگشت داده. این حساسیت پیغمبر اکرم نسبت به گسترش بی‌عفتی در جامعه است. رسول خدا فرمودند بوی بهشت تا مسیر پیمودن 500 سال راه میرسد. یعنی 500 سال شما راه برید این نقطه که باشید بوی بهشت میاد. از اینجا تا مشهد 1000 کیلومتر شما ببینید 12 ساعت طول میکشه با ماشین. مثلا 500 سال برید چقدر میشه؟ چند هزار کیلومتر میشه. بوی بهشت به مشام افراد میرسه. حضرت فرمودن ولی به مشام چند نفر نمیرسه، یکی از اونها بیغیرت. بیغیرت، بیغیرت به طور عام، بیغیرت ناموسی، بیغیرت دینی. نقلی که در یکی از جنگ ها چند نفر اسیر رو به حضور رسول خدا آوردن، مستحق اعدام بودن، حضرت دستور اعدامشون رو داد، گفت ببرید برای اعدام، ولی اون آقا رو نگه دارید. یکیشون رو گفت آزادشون کن. خود او برای سوال پیش آمد، آمد خدمت رسول، آقا چرا منو آزاد کردید؟ حضرت فرمودن داشتی میرفتی برای اعدام، جبرئیل بر من نازل شد، خبر داد تو 5 تا صفت خوب داری که خدا و رسولش اون 5 صفت رو دوست دارن، تو این 5 صفت خوب رو داری. نسبت به ناموست غیرت شدید داری، دارای سخاوت و حسن خلق و راستگویی و شجاعت هم هستی. این 5 صفت هم خدا دوست داره هم رسول خدا، مهمترینش هم غیرت بود. اون شخص وقتی شنید همچین قصه هست، شهادتین داد و ایمان به خدا و رسول آورد و بعد از مدتی هم در یکی از جنگ‌ها به شهادت رسید در رکاب رسول خدا. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود شخص با غیرت هرگز زنا نمی‌کند. درباره تبعید و برخورد کسانی که با کارهاشون یا گفتارشون عفت عمومی رو خدشه‌دار می‌کردن روایات متعدد داریم. می‌اومدن تو جامعه شروع می‌کردن حرفای بی ربط زدن، مردم بخندن. خیلی قصه ها داریم، من الله فرصتش نیست. پیغمبر شنید، دستور داد اینا رو تبعیدشون کنه. گفت دارید عفت عمومی رو لکه‌دار میکنید. دیدید بعضیا میان جوکای بد تعریف میکنن، مثلا حرفای بی ربط میزنن تو جامعه، بعد همه میخندن. حضرت تبعید کرد، گفت عفت جامعه رو نمیشه به هم زد. شما اخلاق جامعه رو و اجتماع رو دارید به هم میریزید. روایتش متعدده، فرصت نیست. میخوام از غیرت حسین علیه السلام امروز بگم. خود امام حسین علیه السلام در بیانی از پدر بزرگوارشون امیرالمومنین از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن بر هیچ چشم مؤمنی روا نیست. خوب دقت کنید این بحث امروز رو، بر هیچ چشم مؤمنی روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می شود و چشم خدا و چشم خود را فرو بندد. اینو گناه داره انجام میشه، هیچی نمیگه، مگر آن که آن وضع را تغییر دهد. یعنی کسی که غیرت داره به موقع و به جا عمل میکنه، سکوت نمیکنه. من یکی دو تا روایت براتون بخونم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ان الله یبغض المؤمن الضعیف. خدای تعالی مؤمن ضعیف رو غضب میکنه، بدش میاد. الذی لا زبر له، کسی که رگ نداره. لا زبر له رو مثلا بخوایم تعریف بکنیم، مثلا آدم بیرگیه، بیخاصیتیه، هیچ عکس العملی نشون نمیده، یه خلافی رو میبینه همینطور نگاه میکنه. و قال هو الذی لا ینها عن المنکر، این مؤمنی که ضعیفه کسی است که نهی از منکر نمیکنه. در روایت دیگری است مرحوم شیخ خود در وسائل میاره، قال النبی ان الله عز وجل یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له. خدای تعالی مؤمن ضعیفی که دین نداره رو مبغوض میدونه. خیلی عجیبه دیگه، این عبارت خود پیغمبر عجیبه، مؤمنی که دین نداره. و به چی مؤمنه؟ مؤمنی که دین نداره به چی ایمان داره؟ پس اونجا سوال میکند فقیل و مل مؤمن الضعیف الذی لا دین له، مؤمن ضعیفی که دین نداره کیه؟ قال، حضرت فرمودن الذی لا ینها عن المنکر، این مؤمنی که منکر رو میبینه، حرام رو میبینه، فساد رو میبینه، تکون نمیخوره، این ضعیف الدین است. کسی که منکر رو ببینه اقدام نداشته باشه، در بعضی از روایات دارد به اینکه این دوست داره خدا عصیان بشه. و کسی که دوست داره خدا عصیان بشه یعنی میگه خدایا بیا باید بجنگم از روی عداوت. خیلی عبارات سنگینه. امیرالمومنین در یه بیان دیگری دارد، ان الله تعالی ذکره لم یرز من اولیائه ان یعصا فی الارض و هم سکوت. خدای تعالی دوست نداره رو زمین عصیان بشه، گناهی روی زمین انجام بشه و یه عده سکوت بکنن، ساکت باشن. لا یامرون بالمعروف و لا ینهون عن المنکر. بعد خیلی این حالا عبارتش مفصله دیگه نمیخونمش، که بعد میگه من وقتی که دیدم یه همچین چیزی هست که خدا دوست نداره این گونه باشه، اقدام کردم به عمل کردن. دیدم اگر برم تو میدون و کشتم بشم بهتر از قل و زنجیرهای بعده. این گونه است. حالا حسین علیه السلام که این گونه میگه، خودش هم در بحث غیرت دینی که دید حق و عدالت لگدکوب شده، احکام الهی دچار تحریف شده، انحراف در جامعه به وجود اومده، مردم رو بیدین و سست عقیده کردن، قیام کرد، جانش رو تقدیم کرد. مسلمان اگر در قبال احکام الهی غیور باشه، نمیتوانه نسبت به رواج گناه بی تفاوت باشه. یعنی کسی که نسبت به امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی داره، غیرت دینیش ضعیفه. اگر افراد جامعه در وظیفه دینی خود کوتاهی کنن، سنت الهی این است که خوب و بد رو با هم به خاطر بیمسئولیتیشون عقاب میکنه. اینجور نیست فقط اونی که ساکت بود عقاب بشه. در قوم بنی اسرائیل شنیدی 100,000 نفر رو خدا کشت، 60,000 نفرشون اونایی بودن که اهل سکوت بودن، 40,000 نفرشون گناهکار بودن. 60,000 نفر بیشتر کشت به خاطر سکوتشون. غیرت دینی امام حسین علیه السلام بود که در جواب مروان حکم فرمود هر کس مثل من غیور باشه، با مثل یزید بی غیرت فاسق شارب الخمر بیعت نمی کنه. روی زمین افتاده بود، رمقی نداشت، لحظات آخر حسین بود، میخواستن سر از بدن مبارکش جدا کنن، اما ترس دارن، از شجاعت حسین میترسن که نکنه این بدنی که روی زمین افتاده بی حرکت یک نقشه جنگی کشیده که ما نزدیکش بشیم بعد یک مرتبه به ما حمله کنه، که اگه حمله کنه توان نداریم در مقابلش بیستیم. یکی گفت کاری نداره، میتونیم بفهمیم حسین زنده است یا شهید شده. برای امام اومدن از غیرت امام استفاده کردن. یکی فریاد زد حسین به خیمه ها حمله کردن. به خیمه ها حمله کرده. چون میدانستن حسین علیه السلام عکس العمل نشون میده. همین جاست که داره امام علیه السلام اون کلام معروف خودشون رو گفتن، با زحمت روی زانو بلند شدن، به نیزه‌شون تکیه دادن و فریاد زدن ای پیروان آل ابی سفیان، اگر خدا رو نمی‌شناسید، اگر از قیامت نمی‌ترسید، پس در دنیا آزاده باشید، طرف شما منم، زنها رو رها کنید. این روح بلند با ایمان حسین علیه السلام حاضر نیست تا لحظه‌ای که زنده از کسی به خیام و حرم او نزدیک بشه، چون شجاعه غیوره. این رو بدانید، امیرالمومنین فرمود غیرت میوه شجاعت است. بنابراین کسی که غیرت ندارد شجاعت ندارد. اصلا تاکتیک نظامی که امام حسین علیه السلام در مورد حفر خندق پشت خیمه ها و اطراف خیمه ها انجام داد و فرمود داخل این خندق رو آتش بریزند و موقع حمله اونجا آتش گرفته باشه، برای امنیت اهل حرم و خانوادش بود که از اون منطقه وارد نشن، حمله نکنن و به خانواده تعرض داشته باشن. در اوج جنگ حواسش فقط به جنگ باشه دیگه، به خانواده از اون جهت نباشه. اینقدر حسین علیه السلام حفظ خانواده، حریم خانواده، اخلاق، عفت، حجاب براش مهمه که وقتی استغاثه میکنه و طلب یار میکنه، شنیدید دیگه، هم یا استغاثه یا استنصار حسین علیه السلام، دارد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، میگه بلند کسی هست بلندشه کمک کنه حرم رسول خدا حفظ بشه؟ نمیگه بلندشید بیاید کمک من برای اینکه ادامه بدیم. عمده بیان حسین علیه السلام عفته، غیرت ناموسیست. البته این استغاثه در دل دشمن اثر نکرد، لذا امام علیه السلام آمدن جلوی اجساد متحقر شهدا، اونجا یارانشون رو صدا زدن، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، شما خفتید، من امیدوارم که سر از خواب بردارید، اینهایی که میبینید زنان خاندان رسول خدا هستن، بعد از شما دیگه یاوری ندارن، از خواب برخیزید ای کریمان، قوموا عن نومتکم، بلند شید، از خوابتون بلند شید، در برابر این آسیان پست از آل رسول دفاع کنید. دیگه دست به دامن اموات شد، شهدا شد حسین علیه السلام. این البته همه پیامه، همه درسه، همه اعلام یک خط فکری و یک جریانه. این حسینه، درخواستی که داره و پیامی که داده اینه. حالا این اباحه‌گری که امروز، یعنی تا لحظه آخر داره از ناموس و غیرت و عفت داره دفاع میکنه، اباحه‌گری که امروز در بین عده‌ای از افراد جامعه ما رواج پیدا کرده و هر کس متاسفانه برای اینکه عقب نمانه یه مزخرفی میگه، این مربوط به مکتب یزید است نه مکتب حسین علیه السلام، که متاسفانه خیمه حسین برپا میکنن، حرف یزید میزنند، رفتار یزیدی دارند. این یه نمونه دیگری است از جنگ روایت ها که اگر خوب تبیین نشه تحریف و انحراف شدید در دین به وجود میاد. گرفتاری این است که امروز هر کسی فکر میکنه می توانه درباره دین و مکتب اهل بیت نظر بده، علما و بزرگان دین نباید اجازه بدن، باید وارد عرصه بشن، عرصه تبیین و تبلیغ دین مخصوص اونهاست. هیچ مجلسی از مجالس حسین علیه السلام نباید برپا بشه که در او عالم دینی سخن نگه. این که حضرت آقا فرمودن خیلی عبارتشون نکته سنج دقیق و نقطه زنه، که همین اخیراً فرمودن اگر ما در مقابل تحولات نو به نو در موضوع تبلیغ غفلت و سستی کنیم دچار استحاله فرهنگی می شویم. شما نمی بینید الان در جامعه استحاله فرهنگی رو؟ و مانند غرب گرفتار قفزدائی قدم به قدم از گناهان بزرگ خواهیم شد. اولش گفتن آقا حالا روسری یه ذره شلوسف شد، یه تار مو شد. جالبه همین یه تار مو اگر تو صرف ماس باشه کل ماس رو میریزن دور. بعد هی شل اومدن، گل گردن شد، یه بقیهش رو نگم چه شد. یعنی همین وضعیت امروز، حتی مادهان با سواد، مدعویان و مرثیه خوانان با غیرت و مدافع حریم اهل بیت، اینها هم بعد اجازه ندن هر کس هر خزعبلاتی رو خواست در جلسات بگه. کی گفته که مجلس امام حسین بعد مجلس گناه باشه؟ گناهکار آمد نشست یه گوشه‌ای توبه کرد، خودش میدونه و خدا. اما بگیم نه، آماده کنیم هر گناهکارا بیان، یعنی با چهره گناه بیان، منظورم اینه، با قیافه که مجلس بشه مجلس گناه. کی گفت همچین چیزی رو؟ چه کسی در طول این هزار و چند صد ساله تاریخ شیعه اجازه گناه و یا همراهی خلاف شرع بیان و فساد رو داده؟ که اینا میان با خیلی حرفای خوشگل خوشگل تو جامعه دارن اباحه‌گری رو ترویج میکنن. امام قیام کرده برای اینکه با فساد مبارزه کنه، امر به معروف رو زنده کنه، بعد بگیم ما عزادار همون امامیم؟ کاری البته با این حرفش نداریم. امام حسین روز عاشورا برای عفت خاندان چگونه انجام داد، چگونه اقدام کرد؟ بعد خیابان و کوچه ملت امام حسین این گونه باشه؟ برای چندمین بار عرض میکنیم مسئله عفاف و حجاب رو آقایون جدی بگیرید. از غیر از خدا نترسید، دستور و قانونی رو که دارید اجرا کنید، و الا وقتی پشیمان خواهید شد که سودی نداره. نگذارید دشمنان نیروهای ارزشی ما رو کلافه و عصبانی کنند. نگذارید غیرت دینی و ناموسی متدینین که به شما فرصت دادن تا اقدامی داشته باشید بیش از این خدشه برداره. به جای اینکه به فکر آینده خودتون باشید، به آینده اسلام و انقلاب فکر کنید. بیش از این ناامیدی ایجاد نکنید، برخلاف بیان رهبر عمل نکنید. آقایان توجه داشته باشید که این معضل با جلسه گذاشتن حل نمیشه، و الا تا به حال با این همه جلساتی که لااقل در این استان گذاشته شد، نباید وضع شهرمون این باشه. اعمال قانون کنید، و الا فردای قیامت جواب خدا و پیامبر و شهدا و امام و رهبری کنار، جواب من رو هم نمیتونید بدید. اونا رو سر جاش، جواب اونا رو میتونید بدید بدید، جواب بنده رو لااقل نمیتونید بدید. به شما راهکار دادم، مسائل مختلف رو گفتیم، حمایت کردیم در جلسات این طرف اون طرف. خوبه به این فراز از وصیت‌نامه شهید زغزاقی توجه کنید. من اینو میخونم کلام آخرم در خطبه اول. شهید دیگه ببینید چگونه داره هشدار میده. مادرم، زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن، زمان تشییع و تدفینم گریه نکن، زمان خواندن وصیت‌نامه ام گریه نکن، فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش میکنند و زنان ما عفت را. وقتی جامعه ما را بی غیرتی و بی حجابی گرفت، مادرم گریه کن که اسلام در خطر است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صل على عامة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا حج ابراهیمی رو انجام میدن و در صورت لزوم در صحنه های مختلف جهاد حاضرن. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در بخش دیگری از حکمت 244 که عرض کردم 20 بخش داره، چند بخشش رو عرض کردم، در دو بخش دیگه این گونه فرمود: ولحج تقویتا للدین. حج برای تقویت دین واجب شد، والجهاد عزا للاسلام، و جهاد رو برای عزت اسلام واجب کرد. چرا حج باعث تقویت دین میشه؟ چون لازمه این عبادت اجتماع اکثر پیروان اسلام در یک جا در نهایت ذلت و خشوع و اطاعت در برابر خدا و دیدن تمامی مردم حاضر در این اجتماع بزرگ، همه از پادشاهان و سران کشورها بگیرید تا انسانهای عادی جامعه، باعث تقویت دین میشه. با همه عظمتش در دل انسانهای حجگزار یه قوه و عظمتی ایجاد میشه. در سایر عبادات اینطوری نیست، حج این گونه است. جهاد هم که هدف شوکت و قوت اسلامه، مطلب روشنیه و احتیاج به توضیح نداره. خدای تعالی تقوا رو در دل همه ما بیشتر قرار دهد انشان. امروز روز عاشوراست، روز عظیمی است. سخن گفتن سخته. از عاشورا و کربلا و حسین علیه السلام گفتن سنگینه. روزی که وارد این سرزمین شد، خود حسین سلام الله علیه فرمود: اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. وارد سرزمین شد، خودش به خدا پناه برد. در زیارت امروز، زیارت عاشورا، بندهای خاصی رو میخونیم: یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت المصیبت و بک علینا و علی جمیع اهل سماوات و الارض. لقد عظمت الرزیه، خیلی سنگینه اتفاقاتی که برای امام افتاد. مسائل کمی نبود. برای چه کسی؟ برای حسینی که وقتی امیرالمومنین نام امام حسین علیه السلام رو میبرد تفتیه میداد، میگفت به ابی انت و امی. امیرالمومنین نام حسین رو که میبرد تفتیه میداد، میگو فدات شم، پدر و مادرم فدات شم. تو بعضی روایات دارد به اینکه وقتی حسین رو صدا میکرد بلند میشد میایستاد. خیلی مهمه، نه که مقام امام حسین بالاتر از امیرالمومنینه، نه، عظمت وجودی حسین علیه السلام، یعنی جایگاه رفیعی داشت و در روز عاشورا جریان نفاق، جریان زر و زور و تزویر، طراحان خباثت و پلیدی تا اون عناصر خبیث، اینها رو تا روز قیامت حسین علیه السلام رسواشون کرد. امامی که در زیارتش اینگونه عرض میکنیم: السلام علیک یا شریک القرآن. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی همون مطلبی که در حدیث ثقلین گفته شده که عدل قرآن هستند اهل بیت. اگر کسی بخواد نجات پیدا بکنه و هدایت بشه باید هم قرآن رو داشته باشه هم اهل بیت رو. حسین تو شریک قرآنی، در کنار قرآنی. شریک یعنی اون بند کفش رو وقتی که میبندن دیدید یه بند این طرفه یه بند اون وره دیگه، این دوتا با هم دیگه گره میخوره کفش رو نگه میداره، این بنده رو میگن شریک. امام یک شریک، قرآن هم یک شریک، این دوتا با هم دیگه یه کاری رو انجام میدن، شریک القرآن. در هدایت هر دوتا باید باشن و هر دو باید تمسک کرد، چون هیچ کدومشون اعوجاج و کجی ندارن. یعنی همونطوری که قرآن کریم انحراف نداره، در سوره کهف آیه اول ولم یجعل له عوجا، قرآن درش عوجی نیست، کجی نیست. درباره امام حسین علیه السلام هم اینگونه عرض میکنیم: ولم تمل من الحق الى باطل، تو هیچ وقت میل به باطل پیدا نکردی، عوجی نداری، یک لحظه هم گرایش به باطل پیدا نکردی. قرآن کریم بر همه کتب آسمانی مهیمنه، جامع تورات و انجیل و زبوره. بعد در زیارت حسین علیه السلام چه عرض میکنیم؟ السلام علیک یا وارث التورات و الانجیل و الزبور. عدل قرآنه، هر چی راجع به قرآن میگیم راجع به حسین علیه السلام هم هست. این حسین رو در کربلا روز عاشورا این قرآن رو ورق ورق کردن، یعنی حسین علیه السلام به همه امم تعلق داره. وقتی سلام میدیم به این که تو وارث تورات و انجیل و زبوری، یعنی همه امتا، در خارج هم میبینیم دیگه چجوری ابراز ارادت میکنن. واقعا مطالبی که راجع به امام حسین علیه السلام داریم و تطبیق او با قرآن عجیبه. در آیه 26 از سوره مبارکه فصلت دارد: و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. کسانی که کافر شدند گفتند به این قرآن گوش ندید، سخن لغو رو توسعه بدید شما پیروز میشید. لذا تا قرآن میخواست نازل بشد، تا پیغمبر میخواست بخونه، حلقه میزدن، سر صدا میکردن، شلوغ میکردن تا قرآن به گوش کسی نرسه. بعد راجع به امام حسین این رو داریم: در روز عاشورا حسین تا میومد سخن بگه و احاطوا بالحسین مع کل جانب حتی جعلوه فی مثل الحلقه، میومدن دورش حلقه میزدن، شروع میکردن صدا کردن، بعد از هر طرف که احاطه میکردن داد و فریاد میکردن که صدای امام حسین به جای نرسه. امام حسین داره وقتی حلقه رو زدن از جمعشون اومد بیرون، خواست ساکتشون کنه ولی ساکت نشدن. کار به جای رسید که امام علیه السلام به اونها فرمود: وای بر شما، چرا ساکت نمیشید؟ چرا سخن من رو گوش نمیدید؟ ساکت بشید، قرآن کهنه نمیشه، امکان نداره. یجری مجری شمس و القمر است، هر روز تازه است. حسین علیه السلام اگه کهنه میشه، یه حرارتی است در قلوب مؤمنین که هرگز سرد نمیشه، مثل قرآنه، کهنه نمیشه. اگر خواستیم به خدمت قرآن بریم چجوری باید خدمت قرآن بریم؟ امام صادق علیه السلام در آداب تلاوت قرآن اینگونه فرمود: ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن. قرآن حزین نازل شده، شما وقتی قرائت میکنید حزین قرائت کنید. درباره امام حسین علیه السلام گفته شد اذا اردت زیارت الحسین علیه السلام فزره و انت حزین، موفق شدی به زیارت امام حسین بری، حزین برو. راجع به اهل بیت دیگه نداریم اینجوری شاد و سر حال و اینا، ولی موقع رفتن به زیارت حسین گفت خاک آلوده برید، پریشان حال برید، حتی غسل زیارت هم لازم نیست بکنید، همون وارد شدید برید زیارت، حزین برید. این کمی راجع به ویژگی های امام علیه السلام. اما راجع به حرکت امام و پندهایی که داره، مسئلهش بسیار عمیق و دقیقه. امروز هم روز عاشوراست، هم سالگرد نماز جمعه است. عشق حسین و علاقه امام حسین به نماز و اقامه نماز و مهلت خواستن برای نماز و نماز و خوفی که در روز عاشورا در همین لحظات امام حسین داره نماز میخونه رو در صحرای تف همه میدانید. از طرف دیگه نماز جمعه قرارگاه ایمان و بصیرت و تقوا و اخلاق، عاشورا هم بروز عینی و مصداق بارز ایمان و بصیرت و تقوا و اخلاق. به هر کدوم از ارکان کربلا و عاشورا که نگاه کنید به زبانهای مختلف یک پیام میدن که تقابلی بین حق و باطل در عالم وجود داره و باید از عاشورا یاد بگیرید که بصیر و آگاه باشید، امام خودتون رو تنها نگذارید. درسته که در کربلا جنگ سخت برپا شد، جهات نظامی و مقاتله در اونجا بوده که جای بحث داره خودش چگونه است، اما اساساً جنگی نرم و فرهنگی و گفتمانی بود. واقعه عاشورا راه تقابل با انحرافات فکری و اخلاقی جامعه رو بیان میکنه که چاره جز امر به معروف و نهی از منکر نداری، اگر لازم شد باید اقدام عملی داشته باشی. امروز هم همان نشانه هایی که اسلام اموی که امام با اون می جنگید به عنوان اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی وجود داره، می بینید که چگونه دنیا گرایی رو به جای آخرت گرایی ترویج می کنن. امام حسین علیه السلام در کربلا مقابل اباحه‌گری و مرجعه‌گری ایستاد، امروز تلاش میکنن همین اباحه‌گری رو به دسته های عزاداری و حیاات و مساجد بکشانن، ایمان واقعی رو تحریف بکنن. یک زمانی شروع کردن راجع به اسلام رحمانی سخن گفتن و او رو تئوریزه کردن، اسلامی که درش جهاد نیست، اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر نداره، اسلامی که با استکبار رفیق گرمابه و گلستانه. رئیس دولت وقت از این اسلام تبلیغ میکرد، مشکلاتی برای کشور درست کردن که تا امروز هم جبران نشده. با اون مقابله شد، تذکر داده شد، حضرت آقا فرمودن، دلسوزان دنبال کردن، ولی حواستون رو جمع بکنید. این چیزی رو که امروز دارم عرض میکنم دقت بکنید. امروز همون حرفا رو با زبان دیگر، با ادبیات دیگر، از دهان افرادی که احتمالش رو هم نمیدید داریم میشنویم. همون اسلام رحمانی که مقابل اسلام علوی و فاطمی و حسینی و زینبی است، که مقابل ما ملت امام حسینیم قرار داره، رو دارن بر سر زبان بچه حزب اللهی ها جور دیگری دارن میاندازن، با یه بیان دیگری همون حرفا رو. و این همون خط نفوذیه که حضرت آقا چند ساله تذکر دادن، قبلا تذکر دادن، بعد بهش پرداخت. دوستان خطبه های اینو دارن این کارو میکنن. اما دنیا و مستکبران عالم بدانند که ما تربیت شده مکتب فاطمه و حسینیم و تا جان در بدن داریم با هیچ ظالم و ستمگری سازش نمی کنیم و نشانه اش این است که هر جمعه و به خصوص امروز که روز عاشورای حسین است، هر چه فریاد داریم بر سر آمریکا می کشیم. دوستان خطبه امام حسین علیه السلام در منا رو که یک سال یا دو سال قبل از مرگ معاویه اونجا برای یک عده از افراد حضرت این خطبه رو بیان کردن حتما مطالعه بکنید، با مسائل روز تطبیق بدید. خط سیر تفکر امام حسین علیه السلام و مقدمات برپا شدن عاشورا رو و بیان جامعه امام حسین علیه السلام رو در اونجا ببینید. کلمات امام حسین از مدینه تا شهادتش رو ببینید. همین قرائت‌های مختلف و التقاطی که برای اسلام تبلیغ میکنن و اسلام رو خالی از سیاست و حکومت و جهاد و مبارزه و استکبار ستیزی و بدون امر به معروف و نهی از منکر تبلیغ میکنن، اسلام سکولار و بی تفاوت رو اون روز هم به عناوین مختلف تبلیغ میکردن. همینا بود. بنی امیه میگفتن تا میتوانید از تولا بگید، از خوبیا بگید، همه آزادن، از محبت و دوستی و با هم رفیق بودن و از اینا صحبت بکنید، حرف خوشگل بزنید، اما ممنوع است از تبری چیزی بگید، از این ور نگید. کسی حق نداشت از امر به معروف سخن بگه. با هماهنگی کامل و تقسیم کار و استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داشتن، با کار فرهنگی و فکری، با جنگ روایت‌ها دقیق و منسجم بر علیه مکتب اهل بیت علیه السلام اقدام کردند. کاری که در زیارت عاشورا شما هر روز میخوانید، لعن میفرستید، و لعن الله امتن دفعتکم ان مقامکم و ازالتکم ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها. خیلی دقیقه، یعنی کار فرهنگی، یعنی خدا لعنت کند اون کسانی که با کار فرهنگی مقدمات امام کشی رو فراهم کردن که رسید به لعن الله و امتن قتلت کم. اول بر کار فرنگی کرد تا اون قتل صورت بگیره. تو زیارت عاشورا این داره میگیم همه اون مقامات و مراتبی که خدای تعالی برای تو حسین مقرر کرده بود، که در دنیا هم مقامات ظاهری دنیای حتی خداوند به اهل بیت داده بود، به خصوص به حسین علیه السلام، در مقابل همه اینها قیام کردن، همه رو از بین بردن. و حسین علیه السلام بعد بذل محجمی کرد تا دین زنده بمان، و بذل محجته تا دوباره آرام آرامی برگرده. این کار رو امام سجاد علیه السلام انجام داد. وقت گذشت، من دیگه ادامه ندم، چون روز شهادت امام سجادم بود، خواستم نکته ای رو بگم. کارش در دوران بعد از پدر خیلی سخت بود. اون وارد همین روش نرم و فرهنگی با جریان سکولار و لیبرال شد. امام سجاد علیه السلام مبانی فکری مکتب تشیع رو بازسازی کرد، تفریحات از دین رو زدود، مقدمه انقلاب فرهنگی امام باقر و امام صادق رو فراهم کرد و اون احیاگری رو در طول مدت 34-35 سال که امامتش طول کشید انجام داد، و در سن 57 سالگی توسط اون ملعون هشام ابن عبدالملک به شهادت رسید. خب این لحظات به وقت شهادت حسین علیه السلام نزدیک میشیم. بندم یه عرض ارادتی داشته باشم، بلو سنگینه برای ما و شما که بشنوید در این لحظات چه اتفاقاتی افتاد. امام نمازش رو خونده، داره آماده یک نماز دیگری میشه، نمازی که با خون وضو میگیره، رکوع و سجود خاصی داره، تشهد و سلام خاصی داره. خیلی تشنه بود. بعد از اینکه آمد در خیام خداحافظی کرد و از اهل خیمه خداحافظی کرد و گفت اون پیراهن کهنه و پاره رو به من بده که من اون زیر زره بپوشم، پوشید و آمد وارد عرصه شد. لحظاتی جنگید، آتش بر او فشار آورد، حمله کرد، رسوند خودش رو به شریعه برای نوشیدن آب. خیلی درس آموزه حرکات حسین علیه السلام. به اسبش گفت انت عطشان، ای اسب تو تشنه‌ای. این وارد شریعه شدن تا شکم اسب شاید وارد شده بودن. تا تو اول آب ننوشی حسین آب نمی نوشد. والله لا ذقت الماء، من آب نمی خورم. به اسبش گفت. می نویسن این اسب لما سمع، وقتی صدای حسین رو شنید سرش رو برگردوند. یعنی حسین جان تو تشنه باشی من سیراب باشم. این حیوان ها خیلی حیوان با معرفتی بود. برو بعد یه وقتی براتون بگم چه کارا کرده. خب مدتی جنگ، حالا چه کار کردن که امام حسین دیگه نتونست آب بخوره و آمد مشغول جنگ شد، خسته شد، همون روی زین که بود نیزش رو به زمین کوبید، به نیزه تکیه داد که مقداری استراحت بکنه، قوه بگیره حمله دوباره بکنه. یه نانجیبی سنگ به پیشانی حسین علیه السلام زد، خون جریان پیدا کرد. امام این پیراهن رو بالا زد که خون رو جلوش رو بگیره، سفیدی سینه حسین نمایان شد. تیری رها شد بر قلب حسین نشست، توان حسین گرفته شد، چون دارد به اینکه بد عمودی هم بر فرق مبارک زده شد، این اسب خودش رو آمد جلو، آرام آرام پاهاش رو خم کرد که حسین علیه السلام به راحتی روی زمین قرار بگیره، اما نشد. بلند مرتبه شاه روی زمین افتاد حسین علیه السلام. اینجا داره با خدا مناجات میکنه. لحظه ای رو حسین از مناجات با خدا غافل نیست. مدتی گذشت، تو همون حال و هوای خودش بود امام، دید سینه سنگین شد. لقد ارتقیت مرتقا عظیما. کی هستی؟ میدونی کجا نشستی؟ چه جای رفیعی است؟ عبارت این است که وشم رو جا لا حول ولا قوه الا بالله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر، ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب، در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، این قلیل توسل به کرمت از ما قبول بفرما، نام ما رو در زمره سوگواران و عزاداران و سیاه پوشان حسین علیه السلام ثبت و ضبط بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب، شرارت هاشون رو به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.